جلسه رونمایی از کتاب روانشناسی اخلاق با میزبانی خانه دوستان آشنا، سخنران محمود مقدسی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی دوستان. من صحبت کردن بعد از استاد ملکیان من رو یاد یه چیزی انداخت که استاد راهنمام توی دوره دکتری آقای دکتر رشیدیان میگفتن. میگفتن وقتی داری تزو مینویسی اینقدر استدلالا رو زیادش نکن، باز نکن، فلان نکن که مزهش نره، تیزیش بمونه، مخاطب وقتی داره میخونه حس کنه که زنده است و قدم به قدم داره پیش میره. من واقعا نگرانم صحبت کنم و مزه این صحبت ها بره، یعنی من خیلی لبه اضافه کنم به این حرفای شما، حاشیه اضافه بکنم. سر این کوتاه میکنم، خیلی سعی میکنم یه بخشی رو فاکتور بگیرم و حتی اگر همین مقدمه ای که میخواستم بگم فکر میکنم کفایت بکنه. حالا ببینم چقدرش رو حوصله جمع میکشم. مقدمه ای که میخواستم بگم ربط پیدا میکنه به همین موقعیت، به جلسه ای که من توش حضور پیدا کردم، کتابی که من ترجمه کردم و استاد ملکیان بهش مقدمه نوشتن. و یه چیزیه که خب خیلی تو این سالا تو حوزه علوم انسانی، حوزه‌های مختلف علوم انسانی گشتم، خوندم، این بر اون بر رفتم، اساتید مختلفی رو دیدم، دوست داشتم یه جایی موقعیتش پیش بیاد و اینو بگم و بگم هم برای اینکه قدردان باشم و بگم هم برای اینکه خودم تو ذهنم بمونه که چه کار باید کرد. خب این مقدمه، حالا می‌خواستم مقدمه به صورت تعارف و رودرواسی و چاپلوسی اینا ممکن بود بشه اگه بگم خیلی ممنونم این سالا توجه کردید به هم، همراهی کردید، نمیدونم حوصله کردید، وقت گذاشتید، حرفامو شنیدید و و و خیلی چیزای دیگه که این چیزایی که میگم چندین و چند جلسه است، از خیلی سال پیش، شاید فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 16 سال پیش، و میخوام یه چیز تئوریک کنارش اضافه بکنم که بمونه تو ذهن هممون که اینو چطوری میشه فهمیدش، و اونم درباره مراقبته. اخلاق مراقبت رو احتمالا شنیدید، یکی از جاهایی که اتفاقا روانشناسی اخلاق به طور خاص حرف داره برای گفتن اخلاق مراقبته. جز حوزه‌هایی از اخلاقی که خب دوران معاصر خیلی بهش توجه شده، اتفاقا اون فیلسوفای اخلاقی هم بهش توجه کردن که دغدغه‌های روانشناختی بیشتر دارن، چون تمرکز اخلاق مراقبت و مثل اخلاق فضیلت بر فاعل اخلاقیه، کیفیات اخلاقی فاعله، نه ناظر بر این فعل اخلاقی یا اون فعل اخلاقی، درستی و نادرستی، خوبی یا بدی، قلمرویی که میره توی حوزه فرا اخلاق. بیشتر دغدغه‌شون اینه که فاعل اخلاقی چه وصافی داره. و اخلاق مراقبت از این جهت خیلی اتفاقا مرتبط با قلمروی روانشناسی اخلاق. و میخوام یه کوچولو در مورد این بگم. یه اندیشمند که در مقام یک معلم فعالیت میکنه، یعنی هم اندیشمند بودن رو لحاظ بکنیم هم معلم بودن، میتونه فضائل مختلفی داشته باشه یا باید داشته باشه. حالا باید رو نمیگم، خیلی تاکید نمیکنم روش، به خاطر اینکه ما نمیتونیم در واقع اخلاقیات خودمون رو حاکم بکنیم، بگیم یک روشنفکر باید اینطوری باشه، یک معلم باید اینطوری باشه. میتونه یا بهتر که اینطوری باشه. فضائلی از جنس صداقت، جدیت، شجاعت، تواضع معرفتی، رواداری، پایبندی به اخلاق باور به طور کلی، اینا ارزشاییه که یک اندیشمند به طور خاص زمانی که معلمه خوبه که رعایت بکنه و داشته باشه. اما یکی از این فضائل که جا میفته، خیلی بهش پرداخته نمیشه، فضیلت مراقبته. و هرچقدر که سن اون اندیشمند یا اون معلم بیشتر میشه، داشتن این فضیلت بیشتر آشکار میشه، نداشتنش هم بیشتر آشکار میشه. چون جهانی که حول خودش میسازه، روابطی که حول خودش میسازه، از این ویژگی اثر میپذیرن، و اونم فضیلت مراقبت. حالا میخوام فضیلت مراقبت رو تو دو تا شأن توضیح بدم. یکی مراقبت از ایده هاست و آرمان ها، یکی مراقبت از افراده. مراقبت از ایده ها و آرمان ها اینه که خب ما به یه ایده هایی پایبندیم، یه سری افکاری رو باور داریم بهشون، تربیت خانوادگیمون بهمون دادن، محیط داده، اجتماع داده، اگه یه روزی حس کردیم یه ایرادی داره، مراقبت اقتضا میکنه که ما از اون ایده مراقبت کنیم نه از خودمون. ایده رو تغییری لازمه توش بدیم، اصلاحی لازمه بکنیم. اگه آرمانی داریم، مثلا عدالت خواهی، این عدالت خواهی تا دیروز اقتضا میکرد من با فلانی دوست باشم، فلان نهاد کار بکنم، فلان جا حضور داشته باشم. خب حضور دارم. اگر اقتضاش این بود که نه من باید از اونجا در بیام، این آرمانو دستمالیش نکنم، این آرمانو خرابش نکنم، نگم حالا من توی نهاد موندم، توی این اداره موندم، ولی حالا عدالت اقتضاش الزاماً اینم نیست، با عدالت جور در میاد اون رفتار. یعنی به مرور زمان ما وقتی از ایده یا آرمان مراقبت نکنیم، اون از معنا تهی میکنیم، فارغ از اینکه خودمون رذیلت پیدا میکنیم، در سطح اجتماعی هم به اون آسیب میزنیم، اونم از بین میبریم. و مراقبت از یک ایده یا فکر توسط یک اندیشمند اینه که به مقتضای رشد اون ایده پیش بره، به لوازم اون ایده پایبند باشه، نه به هویت خودش. اینکه حالا من تا دیروز اینجا بودم، حالا اگه بیام یه جای دیگه میگن که مثلا چه آدم بیعقلی، چه آدم، یا هر ویژگی دیگه، یا اصلا بهم بر بخوره. مراقبت از ایده یعنی فکر یا آرمان یا مطلوب اینه که ببینیم این چه مسیری رو میره. و از این جهت فکر میکنم وقتی به کارنامه فکری استاد ملکیان نگاه میکنیم، میبینیم اینو داشتن، هزینه‌ش هم دادن، رفتن جایی که انتظارش هم نداشتیم، از قضا پاش وایستادن. خب این برای من خیلی جالبه، اما این چیزی نیست که مرتبط با حضور من تو اینجا باشه. خب اون چیزی که مرتبط با حضور من تو اینجاست، مراقبت از آدم هاست. آدم هایی که توی فیلد مشترک منن، تو جایی هستن که من کار میکنم، خب این ناظر میشه به مقام معلم بودن. مراقبت از آدم ها به یه معنا مراقبت از رشد آدم هاست. و آدم هایی که خب یه راهی رو میخوان بیان که من سالهاست رفتم، اعتبار اجتماعی دارم، محبوبیت دارم، چی دارم، و خب این آدم ها وارد فضایی میشن که من هستم. فکر میکنم 4 تا کار رو کسی که مراقبه انجام میده. یکی، اصلا اجازه رشد میده به آدم ها تو اون فضا. کسی اجازه رشد میده که نمیترسه که اگر فلانی رشد کرد جای منو میگیره، فردا محبوبیت به دست میاره، شهرت به دست میاره، منزلت به دست میاره، اون مطلوبای اجتماعی رو به دست میاره و نذارم حالا تا یه حدی بیاد، از یه جایی به بعد بالاخره هر کسی باید حد خودش رو بدونه. نه خب همچی چیزی نیست. انگار کسی که دغدغه رشد دیگری رو داره، دغدغه مراقبت از دیگری رو داره، تو این فضا این کارو میکنه. اگه نداشته باشه اداش هم نمیتونه در بیاره. ناخودآگاه بیرون میزنه. یعنی شما موقعیت‌های زیادی، اگه معلم هستید و کسی داره تو فیلد خودتون رشد میکنه، موقعیت زیادی پیش میاد که ناخودآگاه میتونید آسیب بزنید به شاگردتون. و اینکه یکم بس بازتر بشه، میشه ذهنتون والدین رو بیارید، پدر و مادری که یه جایی میتونن حسودی بکنن به فرزندشون. تو روانکاوی این بس خیلی بس پیدا کرده و باز شده، حسادت والدین به فرزندانشون که آقا خب این چیزایی که این داره رو ما کلی پوست خودمونو کندیم، بعد 40 سال 50 سال به دست آوردیم، الان در اختیار این بریم قرار میدیم، خیلی راحت داره اینا رو استفاده میکنه و میره بالا و اصلا چیز عجیبی نیست. واقعا حسادت والدین به فرزندان هست. و خب اینم یه بحثیه باز تو روانشناسی اخلاق اتفاقا میگنجه که با احساساتی از این دست که با دغدغه‌های اخلاقیمون جور در نمیاد چیکار باید بکنیم. و خب این حسادت‌ها خودش رو ناخودآگاه نشون میده، یعنی بخواید یا نخواید بیرون میزنه. پس اولین چیز اینه که اجازه رشد بدیم به آدما، آدمای مرتبط با خودمون. ممکن از رشد خیلی از آدمایی که هیچ ربطی به ما ندارن، تو فیلد ما نیستن، خیلی هم حمایت کنیم، خیلی هم آدم محترم به نظر بیاریم، ولی تو فیلد خودمون اتفاقا ناخودآگاه اذیت کنیم، اجازه رشد ندیم. حالا یا پدر و مادری هستیم، یا معلم، نمیدونم توی فلسفه هستیم، توی روانشناسی هستیم، استاد تئاتری، موسیقی، سینمای، هر چی. دوم اینکه بعد از اینکه اجازه میدیم، مرحله بعدی این که دغدغه رشد دیگری رو هم داشته باشیم. یعنی دوست داشته باشیم رشد کنه، نه اینکه اصلا بی‌تفاوت باشیم. دوست داشته باشیم رشد کنه به این معنا که حس کنیم اگه اون رشد کنه هم خودش لذت میبره هم نفعی به دیگران میرسه. من که همه این منافع عالم در این حوزه رو ندارم که بدم به آدما، خب اگه این رشد بکنه یه چیزی میتونه بده که من نداشتم. زمانی که من داشتم رشد میکردم یه چیزایی بوده، امکاناتی بوده، الان یه امکانات دیگه است. پس بخوام رشد بکنه و لذت ببرم از اینکه رشد میکنه و اینکه ببینم تو رشد چه نیازایی داره، یعنی برای رشد کردن یه کسی که تو این حوزه است. خب من رفتم چند جا سرم خورده به دیوار، میدونم آدمی که تو این حوزه است باید این مراقبت ها رو ازش بکنی، این نیازا رو داره، این توی این شرایط حالش ممکنه بد باشه، تو اون شرایط حالش خوب باشه. این چیزایی که در مورد رشد گفتن واقعا هست، یعنی حالا چه اریکسونی نگاه بکنیم، فرویدی نگاه بکنیم، یونگی نگاه بکنیم، با هر نگاهی آدم ها تو مسیر رشدشون احوال متفاوتی رو تجربه میکنن. تو 20 سالگی اگر مثلا محصل فلسفه باشید یه حالی رو دارید، تو 40 سالگی یه حال دیگه دارید و شخصیتتون کمتر قوام داره، بیشتر قوام داره. خب میتونیم بذاریم بگیم آقا با آزمون و خطا خودش پیش بره، خودش پیش بره، سختیاش هم بکشه، بالاخره یه موقع هست میگیم آقا ما این مسیر رو رفتیم، میدونیم چه نیازهایی ممکنه داشته باشه و حالا خوبه که یه جایی یه کمکی بهش بکنیم اگه دغدغه رشدش رو داریم، اگه اجازه رشدش رو میدیم. نمونش این یه گفتگویی بود زندگی من سال 90 من با این ملکیان داشتم. اون گفتگو شخصی بود، یعنی من حالم خوب نبود، رفتم و گفتم صحبت کنیم، بعد یکی از دوستان پیاده کرد و بعد شد یه متنی و خیلی خوندنی بود و خب دوستان دیگه هم تو اینجا حتما این تجربه رو دارن که یه موقعی رفتن و این گفتگو رو کردن. یه جلسه سالها بعد نشسته بودیم تو دفتر استاد ملکیان، جمعی بود، عید دیدنی بود. من شروع کردم خیلی تند نقد کردم که آقا، یکی از دوستان گفت، منم پشتش اومدم که آقا وقتتون شما چرا میذید پای گفتگو، بذید پای کتابا، چهار تا کتاب بیشتری بنویسید فلان. منم گفتم اگه خاطرتون باشه، که بعد گفتید که ما رو اذیت نکنید و این حرف. خب چه نیازایی داره، یعنی بشینیم پای نیازایی که داره بهش کمک بکنیم تا حد امکانمون، یعنی اون بالانسی که خب بالانسی که استاد ملکیان یه طوری تامینش کردن ممکنه من یه طوری دیگه داشته باشم. اونجا تو همون جلسه هم صحبت شد که شخصیت هر کسی متفاوته، من ممکنه از این کار علاوه بر اینکه کمکی به دیگری میکنم سوختی هم خودم میگیرم، اما دغدغه رشد دیگری رو داشتن، نیازاشو دیدن، بر حسب امکانات بهش رسیدن. ویژگی سوم توی مراقبت از آدم ها ویژگی این رشد، پذیرش رشد متفاوتشونه. یعنی وقتی یه نفری داره رشد میکنه ما بپذیریم که اون الزاما مثل من رشد نمیکنه، با قدمای خودش، با سرعت خودش، تو زمان خودش، با کیفیت خودش، با آهنگ خودش، خلاصه بذاریم رشد کنه. نگیم که چون من مراقبت میکنم باید اونطوری رشد بکنی که من فکر میکنم، ممکنه یه طور دیگه رشد بکنه، شخصیتش یه طور دیگه باشه. در واقع بپذیریم اون یکی دیگه است و اون یکی دیگه مخصوصا تو تربیت فرزند این اتفاق میفته. بپذیریم بچه من همه این امکاناتم بهش دادم، ممکن از این امکانات استفاده نکنه اونطوری که خودش میخواد رشد بکنه و خب من بتونم بپذیرم رشد متفاوتش رو. و اینم یه چیزیه که توی مراقبت از آدم‌ها باید حضور داشته باشه، یا بهتره که حضور داشته باشه. نگیم که اگر رشد نکنی اونطوری که من میخوام ازت حمایت نمیکنم. ویژگی چهارم اینه که خب از اولیش این بود که اجازه رشد بدم اصلا، دومیش این بود که دغدغه رشدش رو داشته باشم، سومیش این بود که بپذیرم با قدمای خودش، با مدل خودش باید رشد بکنه، و چهارم این بود که بپذیرم تبعات رشدش رو. تبعات رشدش یعنی چی؟ یعنی اگه یه روزی اومد توی جلسه ای منو نقد کرد، نگم ای مثلا قدر نشناس، حالا یا الفاظ دیگه، که آقا ما تا دیروز کلی به تو کمک کردیم، کلی همراهی کردیم، حالت بد بود، حرفتو شنیدیم، فلانجا ایراد داشتی بهت نقدتو گفتیم، فلانجا چیزی نوشته ای داشتی خوندیم، همه این کارا رو کردیم، بعد حالا اومدی تو روی ما وایسادی میگی آقا پروژه شما مثلا ال است و بل است. ما یه جلسه روانکاوی بود توی مشهد، من بعدم فایلش شنیدم یکم شرمنده شدم، ولی خب واقعیت این بود که خیلی تو روانکاوی خب من یکم سختگیرانه نظرات استادو نقد می‌کردم، هنوزم فکر کنم صحبت کنیم همونطور سختگیرانه باشه، و خب برخوردی که اونجا دیدم برخوردی بود که اینطوری بود که خب ما بدنم ارتباطمون رو حفظ میکنیم، علارغم اینکه نقد تئوریک دارم، میگم آقا فلان جا فلان مقاله فروید اینو گفته، شما که دارید میگید یه شرحی از فروید، مثلا این خود فروید یادم در مورد سرکوبی پیش از فشار و پس از فشار بود یکی از اون حرفام، و بپذیریم که رشد در واقع تبعاتی داره رشد آدما، یعنی بچه ما ممکنه تو نوجوانی یه رشدی بکنه، یه کاری بکنه، ما که این همه سرمایه گذاری کردیم که مثلا بره موسیقی یاد بگیره، نره موسیقی یاد بگیره، بره فوتبال یاد بگیره، اوکی رشد متفاوتونه، یا فردا بیاد به من بگی آقا این کاری که تو می‌کردی تو این شرکت اشتباه بود، تو باید بری یه کار دیگه بکنی. و اینم ویژگی 4. من فکر می‌کنم این 4 تا ویژگی اگه کسی داشته باشه، اندیشمندی داشته باشه یا معلمی داشته باشه، این شغل مراقبانه رو به خوبی انجام داده. مشاغل مراقبت آمیز یا مراقبانه مشاغلی هستند که اگر انجام بشن اون کسی که تحت مراقبت بوده میره راه خودش رو میره. یعنی اگه پزشکی خوب مراقبت کنه بیمار مرخص میشه، اگه پرستار خوب مراقبت کنه بیمار از بیمارستان مرخص میشه، معلمی اگه خوب مراقبت کنه اون دانش آموز از اون سال تحصیلی میره سال بعدی، و اگه اینطوری نباشه در واقع یه آدمی رو درست کرده، حرف میزنه، حرفای خوبی میزنه، با سواده، ولی شخصیت مستقل نداره، کاراکتر نداره، فکر نمیتونه بکنه و خلاصه همیشه زیر سایه است و ما میخواستیم زیر سایه بمونه. و این 4 تا ویژگی‌هایی هستند که به نظر من این سوی از فضیلت مراقبت رو میسازن که پدر، مادر یا هر کس دیگه داشته باشه قابل ستایشه. من فکر میکنم توی رابطم با استاد ملکیان توی این سالا که بالا و پایین داشته، نقد داشتم یه جاهایی، بعضی از این نقدها رو گفتم، بعضی ها رو تو دلم نگه داشتم، گفتم خب حالا صبر کن ببینیم زمان چه وضعیتی رو میسازه. تو این سالا، بعد از همه این سالا که خب بالاخره یه موقع هم 20 خورده ای ساله بودم، الان 30 خورده ای سالم، نزدیک 40 سالم داره میشه، سرجم فکر میکنم الان میتونم بگم این 4 تا فضیلت رو دیدم توشون و این کتاب نمونه ای از اونه. یعنی نمونه ای از اینه که خب ما بذاریم یکی بیاد بره درس بخونه، بعد کتاب ترجمه بکنه، بعد بیام به کتابش رو بخونیم، بهش مقدمه بنویسیم، بعدم تحسینش هم بکنیم و بگیم که اون حرفی که یه روز توی یک دیداری زدن، این که گفتم خب آقا مثلا بحثایی بود تو مشاوره فلسفی، گفتم مثلا این 10 تا پرسش وجود داره، خب باید اینا رو جواب بدیم، خودشون هم گفتن حالا مثلا اینا هم هست باید جواب بدیم، گفتم خب شما که جواب نتونستین بدیم من میتونم جواب بدم، گفتن که خب اصلا دلیل نداره، شما به یه چیزایی دسترسی داشتی که ما نداشتیم، شما بیشتر از ما هم عمر می‌کنی، قطعا میتونی جواب بدی. و رسید به اینجا که خب اوکی منم توی فیلدی که هستم سعی بکنم اعتماد به نفس داشته باشم، کار بکنم و اینو یاد بگیرم. چیزی که هنوز سخته برام راست رو بخواید که برای یه جوون 20 خورده ساله وقت بذارم بدون تعارف که بیاد بشینه حرفاشو گوش بکنم و بدونمم که داره چرت و پرت میگه یه جاهایی، ولی همراهی بکنم باشه. خب این ادای دین من بود، میخواستم بدون تعارف باشه، یه بحث نظری همراهش کردم، اما نمیدونم چقدر از صحبتمو انجام دادم، اما میخواستم بحثمو در مورد کتاب با این عنوان مطرح بکنم، چرا مطالعه روانشناسی اخلاق مهمه. و خب یه سریاشو گفتن، فکر میکنم تکرارش شاید جالب نباشه، اما اول یه دفاعی بکنم از اخلاق خیلی مختصر. اخلاق مفهومی خیلی دستمالی شده، اخلاق مفهومیه که وقتی ازش صحبت میکنین آدما میگن که ولمون کن، این همه باید و نباید، حالا تو هم یه چیزی میذاری روش. و وقتی از روانشناسی اخلاق صحبت میکنیم اینطوریه که حالا خود اخلاق چیه که روانشناسیش دیگه چی باشه، شما چی میخواین؟ اینو من تو این چند روزی که صحبت این جلسه بود گرفتم. کسی که خب بحث نظری اخلاق رو پیگیری میکنه میدونه که قلمرو اخلاق چیه، اخلاق پژوهی چیه، اخلاق پژوهی اتیکس شامل فرا اخلاق میشه، اخلاق هنجاری میشه، اخلاق کاربردی میشه، در واقع مباحث تجربی تر اخلاق میشه. و اما لازمه بدونیم که اخلاق وقتی از روانشناسی اخلاق صحبت میخوایم بکنیم، اون چیزی نیست که عرف میگه. اخلاق چیزی غیر از عرفه، اخلاق چیزی غیر از دینه. در بادیه امر اخلاق یه سری هنجارها و ارزش‌های مرتبط با گفتار و رفتار غیر از عرف، غیر از دین، غیر از قانون، غیر از مصلحت اندیشی و غیر از زیبایی شناسی. اخلاق این مجموعه قواعد یا ارزش‌هایی که عقل یا وجدان اخلاقی استنباط می‌کنه. این یه تعریف اولیه است، نقدای زیادی بهش وارد شده، ولی اینو بذاریم که وقتی داریم از اخلاق و روانشناسی اخلاق صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که ما روانشناسی فاعلانی رو می‌خوایم بشناسیم که قراره اونجوری که رسانه میگه اخلاقی باشن، اونجوری که والدین میگه اخلاقی باشن، یا اگه اخلاقی باشن الزاماً به نفعشونه. نه، اخلاقی قواعد عقلانی داره، عقل مستقل از دین و همه اینها، که حالا ممکنه اینا بپذیرنش یا نپذیرنش. یعنی دین میتونه اخلاقی باشه یا نباشه، عرف میتونه اخلاقی باشه یا نباشه، قانون میتونه اخلاقی باشه یا نباشه. پس وقتی داریم از روانشناسی اخلاق صحبت میکنیم، ابتدا بدونیم این اخلاقو داریم میگیم و ازش حرف میزنیم. و روانشناسی اخلاق هم، حالا پرسشم چیه؟ پرسشم چرا مطالعه روانشناسی اخلاق مهمه؟ برای کیا؟ پژوهشگرا خب میدونن مهمه. خب یعنی رسیدن به الزامش که مهمه. برای فرد روزمره، حالا اون پژوهشگره تو زندگی روزمره یا هر فرد روزمره. پس این فرد روزمره ابتدا لازمه بدون کدوم اخلاقو داریم حرف میزنیم ازش. ما لازم داریم تا جایی که میتونیم قلم رو اخلاقو محدود کنیم، تا جایی که میتونیم کوچیکش کنیم. هر چقدر که اخلاقو بزرگش کنیم بیفایده تر میشه، هر چی اخلاقو بزرگتر کنیم دست و پاگیر تر میشه، هر چی اخلاقو بزرگتر کنیم غیر انسانی تر میشه. پس میریم میگیم این قلم رو محدودی که ما میخوایم ازش صحبت بکنیم، این قلم رو تو مرزش با روانشناسی یک زمینه ظهور کرده به اسم روانشناسی اخلاق. و چرا فرد روزمره لازم روانشناسی اخلاق بخونه و بدونه؟ خب من برای که بحثم کامل بشه خیلی مختصر میگم روانشناسی اخلاق چیه. استاد توضیح دادن، خیلی کاملم بود، الان ذهنتون خیلی بازتره، اگه کتابم بخونید خیلی بازتر میشه. اما مختصرا میشه گفت روانشناسی اخلاق مطالعه سویه های روانشناسی تفکر، داوری و عمل اخلاقی یا زندگی اخلاقی به طور کلی. یعنی ما میتونیم از این باید و نبایدها و ارزش‌ها تو حوزه نظر صحبت بکنیم بدون اینکه به روان انسان کار داشته باشیم. میتونیم بگیم وقتی که این میخواد روی این فاعل خاص پیاده بشه چیه. مثلا ما میگیم اخلاق رواقیون اقتضای اینو میکنه که آقا شما عواطف و احساسات تو بخور، فکر نداشته باشون، ابرازشون نکن. اگر روانشناسی به ما بگه که چنین چیزی ناممکنه، دیگه ما اصلا باید این اخلاقو بذاریم کنار. در واقع باید بگیم ببین شما یه اخلاقی داری میگی که اصلا بر انسان قابل پیاده کردن نیست، مال آدما نیست. پس تو مرز روانشناسی و اخلاق یه زمینه میاد بیرون که قراره هر سویه ممکنی از اخلاق رو چه در نظر و چه در عمل مورد سوال قرار بده. چنان که گفتن یه جایی پدیدارشناسی اخلاق میاد تن نظراتی داره، یه جایی در واقع عصبشناسی اخلاق میاد، تحقیقات آزمایش آزمونی در مورد اخلاق میاد. و خب توی دانشگاه ها روانشناسی اخلاق رو به طور خاص دو تا زمینه ورزیدن و کار میکنه، یکی تو گروه های فلسفه است، یکی تو گروه های روانشناسیه. البته هر دو جا هم محجوره. تو گروه های فلسفه چطوری بهش میپردازن؟ تو دپارتمان های اخلاق بهش میپردازن. اون جایی که میخوان ببینن که یافته های روانشناختی چه تبعاتی داره بر درک ما از اخلاق. یعنی روانشناسی وقتی میل ما رو، انگیزش ما رو، داوری ما رو، تقدم و تأخر اینها با همدیگر رو، توان دیگرگزینی ما رو بررسی میکنه، این کاری ما خودگزینیم، دیگرگزینیم، اصلا میتونیم برای کسی کار بکنیم، اینا رو بررسی میکنه، سرشت تکاملی ما رو بررسی میکنه و اینا رو بررسی میکنه، چه لوازمی داره بر نظریه های اخلاق و کدوم نظریه ها رو باید بذاریم دور، کدوم نظریه ها رو باید اصلاح بکنیم و الی. خلاصش میشه رابطه اصل‌های روانشناختی با باید و نبایدها و ارزش‌های اخلاقی. این کتاب با بحث از اصل‌ها شروع میشه، با بحث از اصل‌ها تموم میشه. کلا میگه آقا ما وقتی یه چیزی رو در مورد انسان میدونیم، اینکه چه کار باید بکنه چجوری از اون متاثر میشه. و خب این خیلی مهمه. ما انسان مدرن امروزی که پرورش یافته علم تجربیم، اما اخلاقیاتمون رو به طور سنتی گرفتیم، از خانواده، از منابع سنتی، از کلان روایت سنتی گرفتیم، ما خیلی جا به چالش میخوریم. میگه این استایی که تو علم تجربی یاد گرفتی، تو زیست شناسی تکامل یاد گرفتی، تو عصب شناسی یاد گرفتی، تو تحقیقاتی مثلا چه میدونم تحقیقات این خدای زندان استنفورد و اینا، مال کی بود بگید، چی؟ زیمباردو و دیگران، آره، تحقیقات زیمباردو اینا نشون داد با اینا اخلاقیات دست نخورده میمونه. یعنی ما این همه رفتیم علم تجربی خوندیم، شدیم یه سوژه مدرن که تفکر انتقادی داره، علم تجربی همه اینا رو میدونه، بعد وقتی به اخلاق میرسه بعد همون چیزایی که والدینمون میگفتن رو انجام بدیم، از همون چیزایی احساس شرم داشته باشیم که والدینمون میگفتن، از همون چیزایی احساس گناه داشته باشیم که اونا میگفتن. نه، خب اینطوری نیست. بعد ببینید استهای روانشناختی، این قلمرو بزرگ دانش که روز به روزم داره وسیع‌تر میشه، برای باید و نبایدهای ما چیکار میکنه، برای احساس گناهای ما چیکار میکنه، برای داوری های اخلاقی ما چیکار میکنه، مسئولیت اخلاقی چی میشه. این وسط یه فیلسوفی هست به اسم آلفرد ملی، بهش میگن فیلسوف میلیون دلاری. یک میلیون دلار یه گرانتی برد برای اینکه آخرین تحقیقات مربوط به فری ویل رو بیاره و توضیح بده که خب چی شد، بالاخره ما چقدر مختاریم. آلفرد ملی که از تو حوزه روانشناسی اخلاقی که از معروف ترین هاست، که خب در نهایت اینا چه طبقاتی دارن برای درک ما از اینکه سوژه اخلاقی چیه، باید و نباید اخلاقی چیه، کدوم نظریه اخلاقی قابل دفاعه. مثلا ما وظیفه گرا باید باشیم، فایده انگار باید باشیم، فضیلت گرا باید باشیم، قرارداد گرا باشیم، کلی به ما بر ما ثمره داشته اینها. مثلا بهمون نشون دادن وقتی ما تو موقعیت عملیم وظیفه گرا میشیم. اون چالش ترولی پرابلمو که یه قطاریه داره از یه ریلی میره، این میرسه به یه دوراهی که اگه از این ور بره 5 نفر که دارن ریلو تعمیر میکنن رو میکشه، اگه از این ور بره یه نفری که حواسش نیست ریل کنار ریل یا رو ریل وایساده رو میکشه. چندین حالت براش گذاشتن، ما کدوم چه کار میکنیم؟ آیا این اهرمو فشار میدیم و این قطار از این ور میره و اون یه نفر رو میکشه، چون چیه، یه نفر رو میکشه دیگه، یا میره این 5 نفر رو میکشه، میچرخونیمش بره این ور، مسیر عادیش روی نفر بوده، میچرخونیم بره این ور. دور باشیم، حکممون اینه 5 نفر زنده بمونن بهتر از یه نفره، خب فایده انگار میشیم. یعنی دوری اتاق نشسته باشیم دکمه رو بخوام بزنیم. اگه نزدیک باشیم به موقعیت، بخوایم اون آدمه رو ببینیم، اهرمه رو فشار بدیم، یکم فکر میکنیم. یعنی نظریه اخلاقمون تابع فاصلمون با اون موقعیته، نظریه اخلاق که بهش پایبند. اگه بخوایم بریم کنارش وایسیم، هولش بدیم، گرمای تنش رو حس بکنیم، پرتش بکنیم، احتمالاً میگیم نمیکنم. میگم به من چه اصلا اون 5 نفر زنده بمونن، اصلا به من چه که توی این موقعیت، منو چرا میذارید توی این موقعیت، ولم کنید ها. در واقع ما وقتی تو موقعیتیم خیلی کانتی میشیم، وظیفه گرا میشیم. تحقیقات روانشناسی اخلاق از این جهت هم یک وسعت دیدی میدن بهمون تو فلسفه اخلاق، هم بهمون کمک میکنن یه سری نظریهامون رو بذاریم کنار، یه سری نظریهامون رو تعدیل بکنیم. حالا ما به عنوان فرد روزمره هم اینا رو داریم، چه کار باید کرده من روزمره از همه این چیزها، از همه این تحقیقات و بحثایی که روش شده میتونه تأثیر بپذیره. پس روانشناسی اخلاق یه رویکرد فلسفی داره، تو دانشگاه به صورت فلسفی بهش پرداخته میشه، این که دانش ما از استهای روانشناختی چه تبعاتی داره برای بایدهای اخلاق و ارزشهای اخلاق. یکی تو گروه های روانشناسی بهش پرداخته میشه و اونم اینه که اگر که میخوایم که ببینیم آدم وقتی اخلاقی عمل میکنن چی کار میکنن، و اگه میخواییم آدم اخلاقی عمل کنن چی کار کنیم. یعنی ببینیم چطوری میشه به صورت فردی اخلاقی بود، چجوری میشه به صورت جمعی توی گروه کاری کنیم نهاد و سازمانمون اخلاقی در بیاد عملش. یا رشد تفکر و عواطف اخلاقی چه مراحلی رو طی میکنن، همون که گفتن بچگی چطوری، بزرگسالی چطوری میشه، سویه های اخلاقی شخصیت رو چطوری میشه پرورش داد، چطوری میشه به اخلاقی بودن آدم رو کمک کرد، چه چیزایی مانع اخلاقی بودن ماست، احساسات و امیال مرتبط با اخلاق چجوری شکل میگیرن، تفاوت وجدان اخلاقی و چیزی که حالا بشه گفت عنوانش سوپریگو فرویدی چیه. ما دنیای احساس گناه داریم، به کدومشون اگه پاسخ بدیم آدم اخلاقی، ما اگه به همه احساس گناهامون بخوایم پاسخ بدیم، ما با کلا به درگیر احساس گناه باشیم، مثلا اگه تایپ شخصیتیمون یا سنخ روانیمون وسواس باشه. خب آیا ما اینجا داریم اخلاقی عمل میکنیم؟ خیلی مواقع مرز اخلاق و وسواس قاطی میشه. یعنی یه بحث نظری خیلی جالب هست، اینکه افراد وسواسی اتفاقا گرایش زیادی به اخلاق دارن، مطلوبای روانشناختیشون رو تامین میکنه. خب کجا داریم به اختزای احساس گناهای مربوط به وسواس روانشناختیمون پاسخ میدیم؟ کجا داریم به احساس گناهی پاسخ میدیم که ناشی از پروای دیگریه؟ کجا واقعا رنج دیگری برامون مهم بوده داریم اون پاسخ میدیم؟ در واقع میایم بررسی میکنیم احساسات و عواطف و خواستها و باورهای مربوط به قلمرو اخلاق رو، ولی از منظر روانشناختی میایم استهای این حوزه رو میبینیم، چگونه استها، چطوریه، چه احساساتی وجود داره، میایم اینا رو بررسی میکنیم. اینکه وقتی یه داوری اخلاقی میخوام بکنیم تو سرمون چی داره میگذره و کشمکش و درگیریمون چیه، یا وقتی ضعف اراده پیدا میکنیم که یکی از قلمروهای مهم تو روانشناسی اخلاقه، چون ما هزاری هم میدونیم که داوری اخلاقی چی هن، هزاری هم دوست داریم اخلاقی باشیم ولی تهش اخلاقی نیستیم، اینجا اونجاییه که خب من خیلی در واقع علاقمندم اینکه روانکاوی وارد بازی میشه، برای اینکه به ما میگه ناهوشیاری وجود داره و پس پشتی وجود داره و خیلی از ضعف اراده های ما محصول اینه. ضعف اراده چجوری باید فهمید؟ ضعف اراده محصول چیه؟ چطوری میشه کاهشش داد؟ اینا همشون تو حوزه استان، تو حوزه بایدا نیستن. و پس روانشناسی اخلاق، گفتم اول اخلاق چیه؟ منظورم از اخلاق یه قلمرو محدوده، عقل یا وجدان اخلاقی مستقل از عرف و دین و چه و چه و چه. توی گروه های دانشگاهی یا گروه های فلسفه پرداخته میشه به این صورت که نتایج استهای روانشناختی، استهای زیستشناختی، عصبشناختی برای باید و نبایده اخلاقی چیه؟ تو گروه های روانشناسی اینطوری پرداخته میشه که آقا اون قلمرویی که میگی اخلاقه، عمل اخلاقیه، چه اوصافی داره، چه ویژگیایی داره، ما چه احوالی رو اونجا تجربه میکنیم، اگه میخوایم اخلاقی تر باشیم چه کار کنیم؟ خب انسان روزمره با این دو تا، از این دو منظر چرا به دردش میخوره روانشناسی اخلاق؟ خب حالا سعی میکنم اینو کوتاه‌تر بگم. ببینید ما آدمای روزمره مخصوصا زمانی که کیفیت اخلاقی زندگی برامون مطلوبه و به نظر میاد روز به روز که جلوتر میریم کلان روایت‌های دینی فرهنگی افت میکنه، ما قصه فردیمون رو میخوایم بگیم و بدون تعارف قصه فردیمون اگر روی یک لذتگرایی خام یا یک لذتگرایی پخته یا اندیشیده نباشه، سعی میکنیم روی اخلاق گرایی بذاریمش. یعنی بگیم آقا به جای همه اون منابع سنتی ما اخلاقی باشیم، این معنی زندگی ما رو تامین بکنه. دیندار نیستیم ولی اخلاقی هستیم، دیندار نیستیم ولی با آدما که آسیب نمیرسونیم، مخصوصا زمانی که دوست داریم کیفیت اخلاقی زندگیمون پررنگ باشه و معنا بده بهمون، ماها تو تنگناهایی میافتیم که روانشناسی اخلاق کمکمون میکنه. ما آدمای واقعی با محدودیت‌های زیستی، پیشینه تکاملی، تاریخچه زندگی فردی، تربیت اخلاقی که داشتیم، باورهای اخلاقی که با خودمون آوردیم، یه سری عادت‌هایی که داریم، با امیال و عواطفی که بعضیشون اصلا نمیدونیم چرا داریم، نمیخوایم داشته باشیم. اونجا که گفتم روانکاوی پاسخ میده بهمون. در موقعیت‌هایی که با حضور دیگریه، همراهی دیگری، نگاه دیگری، تعلق به جمع، توی این موقعیت هایی خب ما همچین آدم هایی هستیم که یکی از چیزایی که شما وقتی روانشناسی اخلاق بخونید میبینید چقدر شبیه روانشناسی اجتماعیه، چون اخلاقی بودن ما رو تا حد زیادی موقعیت تعیین میکنه. تو بگو آدم کجاست تا من بهت بگم چی کار داره میکنه، تو بگو آدم کجاست تا بگم چقدر اخلاقی زندگی میکنه. خیلی از تحقیقات روانشناسی اخلاق متأثر از تحقیقات روانشناسی اجتماعیه و خود اونم حالا فارغ از متغیرهای دیگه متأثر از جنگ جهانی اول و دومه. بعد از این دوتا جنگ اتفاقا روانشناسی اجتماعی و روانشناسی اخلاق موضوعیت پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه آدما اومدن به طور گسترده اعمال غیر اخلاقی انجام دادن، بدترین خشونت ها رو انجام دادن و خب سوال شد چی شد آدما این کارو کردن؟ فردن این کارو کردن یا تو جمع این کارو کردن؟ چه روانشناسی بر فرد و جمع اینا حاکم بود که حاصل جمع شد یک مجموعه جنایتی که به قول هانا آرنت اون کتاب آیشمن در اورشلیم گونه جدیدی از جنایت بود. و خب حالا میشه اینو تو ذهنتون بیارید که تو هر جمعی این اتفاق میتونه بیفته. پس روانشناسی اون جمع در اون قلمرویی که مرتبط میشه با عمل اخلاقی، در اون قلمرویی که میشه با مرتبط میشه با آسیب نزدن به دیگری، رنج وارد نکردن به دیگری، حسب نکردن به دیگری، دیدن دیگری، اون روانشناسی تو این قلمرو حرفایی که داشته باشه خیلی برای ما مهمه. پس ما آدمایی هستیم با این اوصاف، با این محدودیت‌ها و امکانات، تو موقعیتایی که پیچیدن، موقعیتای واقعی پیچیدن، از همه ابعادشون با خبر نیستیم، قابل ساده سازی نیستن، خودمون تو مرکزشون به خودشیفتگی داریم، عزیزانمون ازش متاثر میشن. تو همچین موقعیتایی میخوایم اخلاقی عمل بکنیم، کیفیت اخلاقی زندگیمون رو نگه داریم، حفظ کنیم. حالا این خواست از کجا میاد میشه مفصل در موردش صحبت کرد. و ماها تو همچین موقعیتای واقعی با این میل به اخلاقی بودن کارایی میکنیم. تو هر موقعیت چه کار میکنیم؟ خیلی سریع هم یه سری کارا میکنیم. داوری میکنیم در مورد آدمی که تو موقعیت هست، آدمایی که تو موقعیت هستن، که این کارهایی که کردن خوبه، بده، نقششون چیه، وظیفه‌شون چیه. و سریع سعی میکنیم ستینگ اخلاقی موقعیت رو تو ذهن خودمون بیاریم. تازه اگه بتونیم موقعیت اخلاقی رو به ما در واقع به عنوان موقعیت اخلاقی ببینیم، یعنی یکی از چیزایی که فاعل اخلاقی باید داشته باشه اصلا که تشخیص بده این موقعیت موقعیت اخلاقیه، یعنی این موقعیتی باید و نبایدی از من میخواد که اگر اونو انجام ندم به دیگری آسیب میزنم. مثلا ما خیلی مواقع در قبال حیوانات این موقعیت اخلاقی تصور نمیکنیم، در قبال طبیعت چیزی رو به عنوان موقعیت اخلاقی تصور نمیکنیم، در قبال سالمندا به دلیل کلیت فضا انگار موقعیت اخلاقی تصور نمیکنیم. منزلت اخلاقی اون آدم یه طوری تو ذهنمون اومده پایین. خب چرا؟ چون مثلا کمتر میگیره، کندتر میفهمه، وجدان ما رو خیلی ممکنه درگیر نکنه. در مورد بچه‌ها موقعیت اخلاقی ممکنه تصور نکنیم، یا از اون ور اغراق شده تصور کنیم، فقط در مورد بچه‌ها احساس کنیم این مسئله اخلاقی. ما تو این موقعیت‌ها سریع ستینگ موقعیت اگر به عنوان اخلاقی ببینیم یه داوریایی می‌کنیم. بر اساس اون داوریا به وظیفه و مسئولیت خودمون فکر میکنیم که چه وظیفه‌ای داریم، چی کار باید بکنیم، اگه چه کاری بکنیم ستایش برانگیزه، اگه چه کاری بکنیم نکوهش برانگیزه، در مورد ما چطوری فکر میکنن، خودمون بعدن چطوری یقه خودمون رو میگیریم. و بعد از این درک موقعیت، داوری در مورد آدماتون موقعیت، ببخشید فکر کردن به خودمون تو موقع، دست به عمل میزنیم. بعد از اینکه دست به عمل زدیم و در حین اون عمل احساس شرم میکنیم، احساس اندوه میکنیم، احساس افسوس میکنیم، احساس گناه میکنیم، احساس افتخار میکنیم، میرنجیم. ریزنتمنت یکی از ترمای مهم روانشناسی اخلاقی که استاد ترجمه کردن به خشم و رنج، یعنی ترکیب خشم و رنج. استراسون بنای یک عالم از ایده هاشو تو فلسفه اخلاق، روانشناسی اخلاق میذاره روی اینکه رنجش تو مناسبات ما چیکار میکنه، از کی میتونیم برنجیم. ها، یه بچه‌ای که میزنه یه گلدونی رو میشکنه، ما از بچه میتونیم برنجیم؟ میبینید بچه گلدونو میشکنه، از باباش میرنجیم. ها، چرا؟ چون میگیم این مسئولیت نداره. یه درکی تو روانشناسی اخلاق داریم که بچه هنوز شکل نگرفته، شخصیتش هنوز منه بر اساس نظریه مثلا فرانکفورت، هنوز خود حقیقی نداره، خودی نداره. خب اگه کسی خود نداره مسئولش کیه؟ پدر و مادرش. اگه کسی مریضه، خودش مختل شده، ضعیف شده، مسئولش کیه؟ مراقبش. ما از اون میرنجیم. حالا کجاها میتونیم برنجیم، کجا نمیتونیم برنجیم، کجا وقتی رنجیدیم میتونیم واکنش نشون بدیم، کجا نمیتونیم. این در واقع احساسات رو ما داریم در حین انجام عمل و پس از عمل تجربه میکنیم. ما خیلی مواقع بعد از عمل تازه درگیر میشیم، درگیر اخلاقیات میشیم. یعنی تو لحظه عمل تعارض داریم، چند تا میل داریم که یکیش میل اخلاقیه، میل به عمل به اخلاقیه. میلای دیگه دست بالا رو دارن، اونا رو ارضا میکنیم. میلای شدیدتر اکنونی ترن، میگن میلای اخلاقی میلای ضعیفتر دورترن. ما دوست داریم فلان آدم باشیم، ولی تو اون موقع دوست داریم فلان کار بکنیم. ما به اون میل در اون لحظه پاسخ میدیم، نه به اون میل دور. تازه وقتی عمل تموم میشه حالا یادمون میفته که آقا ما این میل دیگر هم داشتیم، بعد یقه خودمون رو میچسبیم. ما داریم این احساسات هم تجربه میکنیم، و در مورد خودمون بعد از عمل داوری میکنیم، در مورد دیگران داوری میکنیم. و پس ما آدمای روزمره با اون اوصاف و محدودیت‌ها، تاریخچه فردی، نوعی، تاریخچه تکاملی، بک‌گراند ناهوشیار و چیزهای دیگه اومدیم، ستینگ عمل رو داوری کردیم، عمل کردیم، حالا اومدیم احساسات تجربه میکنیم. و توی موقعیت پیچیده ما فاعلان واقعی با موضوعات یا دیگران اخلاقی واقعی میخوایم اخلاقی عمل بکنیم و دانش خیلی خیلی کمی داریم. ما اوتوپایلوتمون کار میکنه، خود به خود چی یاد گرفتیم داره کار میکنه. پس اگر که ما میخوایم اخلاقی باشیم، لازمه که یکم ابزار بسازیم برای اخلاقی بودن. ابزار از پیش، ابزار در حین عمل و ابزار پس از عمل. یعنی چی؟ یعنی از پیش ما چه نگرشی داشته باشیم در مورد فعل اخلاقی. مثلا مثال معروفی که تو این کتاب روانشناسی اخلاق هست، میگن آقا شما رفتی یه باری اونجا مشروبم خوردی، حالا مثلا فیلمای آمریکایی تصور کنی، رفتی اونجا مشروبم خوردی، مثلا متأهلم هستی، بعد یه کسی هم اونجاست، بعد تو میای چیکار می‌کنی؟ میگه آقا من اونجا که این همه مشروب خوردم، حالا اگر برم مثلا به همسرم خیانت بکنم چیکار باید بکنم؟ خودمو چه داوری باید بکنم؟ بحث ضعف اراده مطرح میشه. اصلا تو اونجا میتونم اخلاقی باشم؟ میگن ببین اخلاق یه پیشی داره، مسئولیت اخلاقی یه پیشی داره، یه حینی داره، یه پسی داره. آقا من اگه رفتم توی باندی شروع کردم خلاف کردن، خب به اقتضاش یه جایی هم رسید اسلحه رو دادن بهم، گفتن آقا یکی بزن بکش دیگه. من میگم من نمیکشم. من رفتم تو نیروهای نظامی، یه بحث دامنه داری هست در مورد اینکه آیا ارتش اخلاقیه یا نه. آقا من رفتم تو نیروهای نظامی، منو بردن یه جایی فرمانده گفت بکش. خب اگه من یه نگرشی اگه داشته باشم که میگم ببین توی فهین فعل من اونقدی مختار نیستم، تو اون لحظه سوژگی من تغییر پیدا کرده، اگه من اصلا تو جهان اختیاری داشته باشم، 20% اختیاری داشته باشم، اونجا اختیار من شده 15%، 5%، 15%شو اتوریته فرمانده برده، ترس من از اینکه مؤاخذه بشم برده، الکل برده، من 4-5% اختیار دارم تو موقعیت. خب آیا میتونم اخلاقی عمل کنم؟ میگن از پیش تو نگرشی اگه داشته باشی، از پیش میدونی اگه میخوای اخلاقی عمل بکنی، روانشناسی انسان اقتضاش اینه که در موقعیت عمل همون میزان آزادی هم که داشتی از دست میدی. پس اگه میخوای اخلاقی عمل بکنی یه جاهایی نرو، اگه اخلاقی میخوای عمل بکنی یه کارایی رو نکن، اگه میخوای اخلاقی عمل بکنی، باز یه مثالی که توی این سالا تو ذهنمه، حد خودتو در مورد مسائل مالی بشناس. آقا من 1,000,000 رشوه رو میتونم نگیرم، 10,000,000 رو میتونم، 1,000,000، آقا من 2,000,000,000 رشوه نمیتونم بگیرم، چون 2,000,000,000 به خیلی جاها میشه زد مثلا. خب حتی اون موقع که میگفتن رقم خیلی پایین بود، انقدر تورم زیاده الان 2,000,000,000 هم شاید چیز نباشه. آره و بس انگیز نیست. پس از پیش روانشناسی اخلاق یعنی درک من در مورد ابعاد روانشناختی انسان، از اون حیث که به اخلاق، به قلمرو اخلاق، به باید و نباید اخلاقی مرتبطه، کمکم میکنه از پیش کارایی بکنم. در موقعیت که قرار میگیرم همون آزادیمو چطوری مصرف بکنم، چطوری خودمو نقادی بکنم، بدونم باید و نباید چجوریه، یه سوژه اخلاقی اونجا با یه سوژه اخلاقی دیگه چطوری رفتار میکنه، اثر همرنگی چه کار میکنه با من و وقت. حالا از پس که اومدم، بعد که فعلمو انجام دادم، حالا وقتی خودم میخوام داوری کنم، بدونم که توی داوری من کدوم احساس گناه ها احساس گناه های اخلاقیه. و در حین فعل هم همینطورا من 60 احساس گناه دارم، باید بگم آقا ببین این 60 تا 59 تاش احساس گناه های غیر اخلاقیه. من میترس احساس گناه هم از اینه که فردا برم پدرم بگی آقا چرا این کاری کردی، مادرم بگی، دوستم بگی چرا این کاری کردی، نمیدونم با خودم نتونم کنار بیام. نه آقا احساس گناه اخلاقی اونقدی وسیع نیست. یعنی یکی از چیزایی که من توی این سالا اخلاق پژوهی فهمیدم اینه که اگه کسی میخواد خدمت بکنه به قلمرو اخلاق، با تا جایی که میتونه کوچیکش کنه. وقتی بزرگ میشه بی اثر میشه، وقتی بزرگ میشه همه میتونن همه استفاده ازش بکنن. وقتی اخلاق قلمروش بزرگ میشه، توان داوری اخلاقیمون از دست میدیم. ما یه چیزی رو لازم داریم، اینکه مثل مردم در دوران آلمان نازی، چیزی که بعداً هانا آرنت توی کتابش میگه، توان داوری اخلاقیمون از دست ندیم، توان تفکر اخلاقیمون از دست ندیم. ما هر چقدر با دونستن روانشناسی اخلاق بتونیم اون چیزایی که اخلاق نیستن رو بذاریم کنار، اون احساس گناهی که اخلاق نیستن رو بذاریم کنار، قلمرو رو محدودتر کنیم، شارپتر و تیزترش کنیم، ما بیشتر میتونیم اخلاقی باشیم. پس توی اون موقعیت و پس از اون موقعیت بدونیم چه احساسات و عواطفی مرتبطن با اخلاق، به اونها پاسخ بدیم، بر اساس اونها خودمون و دیگران رو داوری بکنیم. خلاصه یه فرد اخلاقی در چنین موقعیتی جعب ابزار لازم داره، پیش از فعل، در حین فعل، پس از فعل. با اتوپایلوت، با راهنمای خودکار اخلاقی بودن نمیشه. یکی از این موقعیته که اخلاق رو پیچیده میکنه عشقه، که توی مقدمه هم گفتن استاد که آقا وقتی عاشق میشه چه اتفاقی میفته برات، آیا میتونی اخلاقی زندگی بکنی نکنی؟ این جعب ابزار اونجا هم بهمون کمک میکنه. اگر قائل باشی به اینکه ارزش اخلاقی اوررایدینگن، یعنی تو هر موقعیتی اخلاق رو باید برتری بدیم، اگه کسی قائل باشه که عشق اوررایدینگه، یعنی عشق برتری داره به هر موقعیت دیگه ای، اون تو اون موقعیت معتقد من باید اخلاق رو رعایت بکنم، عشق رو رعایت بکنم نه اخلاق. پس ما به عنوان فاعلان روزمره به این نیاز داریم. حالا یه بخشی از این چیزایی که گفتم برای اینه که اینم یکم اوایلش یکم سخته، کلا حوصله کنید، به دردتون میخوره. این جعبه ابزار رو کمک میکنه بسازین، حتی اگه جای بحثا نظری میشه. اما نکته اینه وقتی میخوایم روانشناسی اخلاق بخونیم، پس فهمیدیم به طور زمینی چیه، چرا مهمه، چطوری بخونیم. وقتی میخوایم روانشناسی اخلاق بخونیم، فقط از این کتابا، از این کتابای روانشناسی اخلاق نیست که میتونیم یاد بگیریم. ما تو فیلد روان فلسفی ترش اینو داریم، تو زمینه روانشناختیش کتابی رو داریم، خانم دکتر کدیور، پروین کدیور نوشتن در مورد روانشناسی رشد اخلاقی، نظرات کولبرگ و پیاژه و ایناست، مخصوصا کولبرگ. حالا دوران معاصر شاگردای کولبرگ که روانشناسای فمینیستن، یه سریاشون حرفای جالبی زدن تو رشد اخلاقی. اینها میتونه منابع ما باشه، اما انقدر محدود روانشناسی اخلاق با این ضرورتی که ما گفتیم عملی شو، قسمت‌های نظریشو گفتم، با این ضرورت عملی که داره انقدر محدود ما داریم. واقعیت اینه که نه، اگه ما بتونیم احساسات و عواطف و امیالی که مرتبط با اخلاق رو شناسایی بکنیم، بعد هر جایی که به اینا بپردازه دیگه میشه مطالعه روانشناسی اخلاق برای ما، میدونید؟ یعنی اگه ما ذهنمونو بسازیم، عینکمونو بسازیم از طریق چنین کتابی، حالا ما بریم روانکاوی هم بخونیم، داریم روانشناسی اخلاق میخونیم یه جایی. چرا؟ چون دغدغه داریم ببینیم این ابعاد اخلاقی روان و موقعیت‌ها از منظر روانکاوی چی میشن، از منظر روانشناسی اجتماعی چی میشن، از منظر عصب شناسی چی میشن. من داشتم فکر میکنم به این بگم که چطوری روانشناسی اخلاق بخونیم، این به ذهنم رسید. عینک رو بسازیم، حالا بریم سراغش. این کتاب شاید به ساخت اون عینک بهمون کمک بکنه، ابزارهای مفهومی، نیازهای نظری و نیازهای عملی رو بهمون میده. حالا شما ممکنه برید مولانا مثنوی بخونید، مثنوی هم ابعاد روانشناختی از این جهت داره، یعنی مثنوی هم پیش‌فرض روانشناسی اخلاق داره، که حالا گفتن ممکنه علم تجربی باش موافق نباشه، فیلسوفان موافق نباشن، ولی داره. اینو که بسازیم میتونیم بریم سراغش. خب فکر می‌کنم همه بحثم هم گفتم، اون مقدمه رو مفصل گفتم، امیدوارم که حوصله‌تون رو سر نبرده باشم و به درد خور بوده باشه. ممنونم.